ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. عرضه آخرین دستاوردهای صنعت برق در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در تهران. وزیر نیرو: افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف آب و برق به زودی نهایی می شود.
بازگشت 90% زائران اربعین حسینی به کشور، تردد عادی در مرزها، خدمت رسانی به زائران تا یک شنبه ادامه خواهد داشت.
و عقب نشینی گام به گام آمریکا از سیاست تحریم. واشنگتن 8 مشتری نفتی ایران را از تحریم ها معاف کرد. رسانه های آمریکایی: ارتباط ایران با سوئیفت ادامه می یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و روز بخیر عرض میکنم. خانم صارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
18مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. در این نمایشگاه 4 روزه 512 شرکت داخلی و خارجی تازه‌ترین دستاوردهای خود را در زمینه سیم و کابل، تجهیزات برق و اتوماسیون به نمایش می‌گذارند. 70 شرکت خارجی از 18 کشور در این نمایشگاه حضور دارند. نیمی از کشورهای شرکت کننده از اروپا و آمریکا هستند. وزیر نیرو در حاشیه این نمایشگاه گفت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد و پیش بینی می شود تا آخر فصل پاییز این مسببه نهایی شود.
به نحوی انشاءالله عمل خواهد شد که این تعرفه ها باعث بشه که اقلیت پرمصرف هم انشاءالله به جرگه خوشمصرف ها بپیوندند. وقتی یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خودش رو به هیئت دولت میفرسته، در کمیسیون‌های مربوطه بررسی میشه و بعد میاد در جلسه دولت. قطعا تو فصل پاییز انتظار ما این هست که نهایی بشه، به جهتی که مردم اطلاع پیدا بکنن و با اطلاع یافتن از اون انشاءالله مصرفشون رو خودشون مدیریت.
اردکانیان درباره برنامه وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها باید تا پایان دولت 12 4000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شود. وزیر نیرو افزود تاکنون حدود 700 مگاوات نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر نصب شده و قرارداد حدود 2000 مگاوات نیز به امضا رسیده است.
با بازگشت بیشتر زائران اربعین حسینی به کشور، مسیر مهران ایلام دوباره دو طرفه شد. بر اساس اعلام پلیس راه استان ایلام، از صبح امروز کلیه محدودیت‌های ترافیکی برداشته شده است. به گفته جانشین ستاد اربعین استان ایلام، بازگشت زائران از مرز مهران در مقایسه با روزهای گذشته کاهش یافته است. بیش از 2,300,000 زائر از ابتدای ماه صفر تا کنون از مرز بین‌المللی مهران، پرترددترین مرز در ایام اربعین، عبور کردند. وزیر راه و شهرسازی نیز سازمان راهداری را مسئول رسیدگی فوری جابجایی زائرین اربعین در مرزها کرد. گزارش ها حاکی است بیش از 90% زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند. به گفته دبیر ستاد اربعین حسینی، تا کنون 1,700,000 نفر از مرزها وارد کشور شدند. شهریار حیدری افزود خدمت رسانی به زائران هم در داخل کشور تا یک شنبه ادامه دارد.
ورود ما تا این لحظه بیش از 1,700,000 نفر هست. تمام تدارک لازم هم از آمادگی اسکان و تغذیه فعلا برقرار هست در عراق تا پایان امروز. در داخل کشور هم تا روز یکشنبه کماکان ادامه پیدا میکنه، مخصوصا در ورودی مرزها ما در شلمچه و جذاب و مهران. تعداد اتوبوس هم تا این لحظه نزدیک 1,700 دستگاه در پایانه مهران یا مستقرن یا در مسیر هستند که تا پایان امشب ملحق میشن به این تعداد. در حال حاضر مرزهای شلمچه و جذاب و مهران کاملا روان هست بدون هیچ گره ترافیکی یا معطلی زائرین عزیز.
امام جمعه موقت تهران از مردم به علت حضور باشکوه در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی تقدیر کرد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های امروز نماز گفت بیش از 17 میلیون نفر از سراسر جهان با تحمل سختی‌ها در این گردهمایی عظیم شرکت کردند که بیش از 2 میلیون تن آنها ایرانی بودند. امام جمعه موقت تهران افزود پیام اربعین حسینی این است که هیچ مستبدی نمی‌ماند و مبارزه برای تحقق عدالت همواره تا ریشه‌کن کردن کفر و نفاق و ظلم ادامه خواهد داشت. امام جمعه موقت تهران در ادامه به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود آمریکا با فشار به ایران قطعاً به اهداف سیاسی خود نخواهد رسید. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تاکید کرد دوران زورگویی و قلدری آمریکا رو به پایان است.
دوران زورگویی و قلدری رو به افول است. کشورهای اروپایی همپیمانت هم دیگر خسته شده اند. کشور آمریکا می‌خواهد کشورهایی را که پایبند قانون هستند مجازات کند. این روش دارای تبعات بدی بر نظم جهانی است. آمریکا روز به روز منفورتر و منزوی‌تر می شود. در اجلاس سه‌جانبه وزرای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان همه آنها از مواضع ایران در خصوص تحریم‌های ظالمانه بر این مواضع پافشاری و حمایت کردند و تأکید نمودند به همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد. امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقه‌ای حمایت نمی‌کند. امکان این که آمریکا بتواند به اهداف خودش برسد بسیار ضعیف است، اما به اهداف سیاسی خود از این تحریم‌ها قطعاً نخواهد رسید.
عقب نشینی گام به گام آمریکا از تحریم‌ها. 8 مشتری نفتی ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا معاف شدند. ارتباط ایران با سوئیفت ادامه می‌یابد. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از مقامات آگاه در دولت آمریکا گزارش داد واشنگتن در ارتباط با تحریم‌های نفتی علیه ایران با اعطای معافیت تحریمی به 8 کشور از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن موافقت کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترکیه و چین نیز از کشورهایی هستند که همچنان به خرید نفت ایران ادامه خواهند داد. در روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی بر ناتوانی آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تاکید کرده بودند. همزمان پایگاه آمریکایی واشنگتن فری بیکون به نقل از مقامات این کشور نوشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا متقاعد شده است که ارتباط ایران با شبکه ارتباطات بین بانکی سوئیفت باید برقرار بماند. بر اساس این گزارش مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا پومپئو را مجاب کردند به ایران اجازه دهد ارتباطش را با سوئیفت حفظ کند. آمریکا پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که سوئیفت رابطه با ایران را قطع نکند این شبکه ارتباط بین بانکی را تحریم خواهد کرد. عقب نشینی آمریکا از قطع ارتباط ایران با سوئیفت و همچنین تحریم مشتریان نفتی ایران نشانه‌های آشکاری از شکست سیاست‌های تحریمی آمریکاست. روزنامه هارتس اسرائیل امروز در مقاله‌ای اذعان کرد تلاش‌های آمریکا برای تحریم ایران غیر واقع گرایانه و نامنسجم است. نیویورک تایمز آمریکا هم نوشت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران شکست خواهد خورد و مشتریان نفتی ایران خرید نفت از این کشور را قطع نخواهند کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت فشار آمریکا بر بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات برای منصرف کردن آنها از کار با ایران با ناکامی مواجه شده است. بهرام قاسمی افزود آمریکا توان بیشتری برای فشار به کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد تمهیدات لازم برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و جنگ روانی این کشور اندیشیده شده است.
تحریم هایی که امریکا میخواست در قبال ایران اعمال بکنه و فشارهایی رو که به جامعه جهانی آورد عمدتاً تاکنون انجام شده که البته خب بخش زیادی از اونها با ناکامی مواجه هست و نهایتاً در آبان ماه و 13 آبان به نظر نمیرسه که امریکا توان بیشتری برای ایجاد فشار و مشکل به کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی داشته باشه. ما کماکان می توانیم و آگاه هستیم و این توانایی و دانایی رو برای اداره اقتصاد کشور و اداره معیشت مردم در اختیار داریم، هیچ جای نگرانی نداره.
رئیس جمهور از اروپا، چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرا کنند. آقای روحانی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشنال تایمز انگلیس نوشت تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق تداوم خواهد داشت. رئیس جمهور سیاست‌های آمریکا را در مخالفت با پیمان‌ها و خروج از توافقات بین‌المللی از جمله برجام تهدیدی برای جهان دانست. فرسود واشنگتن مصوبات بین‌المللی را به سخره گرفته است و از اجرا کنندگان برجام بازخواهی می‌کند. آقای روحانی در این مقاله افسود برجام به خوبی نشان داد که ایران اهل منطق و گفتگوست و به همین علت است که رایزنی و گفتگو با کشورهای اروپایی درباره موضوعات مهم به ویژه مشکلات و بحران‌های موجود در منطقه را آغاز کرده است.
در بحبوحه فشارهای جهانی بر سعودی‌ها بر سر ماجرای قتل جمال خاشقجی، ناراضی عربستانی، رژیم اسرائیل بر همکاری با سعودی‌ها تاکید کرد. یوال استینیتس وزیر انرژی رژیم اسرائیل امروز با اشاره گذرا به موضوع قتل خاشقجی گفت تل‌آویو بیشتر به تقویت روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اهمیت می‌دهد. روزنامه هارتس اسرائیل هم نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مقامات بالا پایه کاخ سفید خواسته است به حمایت‌های خود از محمد بن سلمان ادامه دهند. حارث پیش از این هم نوشته بود بن سلمان فردی است که اسرائیل 70 سال انتظارش را می‌کشید و برکناری او برای تل‌آویو ویرانگر خواهد بود. اما نشریه عربی الرئیال یوم امروز از تلاش‌ها برای انقلاب سفید در سعودی و احتمال کنار گذاشتن محمد بن سلمان خبر داد. عبدالباری اطوان نویسنده سرشناس جهان عرب در این روزنامه نوشت بازگشت ناگهانی احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه عربستان از انگلیس به ریاض از تغییر و تحولات غافلگیر کننده در سطح مقامات عالی رتبه این کشور به ویژه برکناری ولیعهد عربستان حکایت دارد. خبر دیگر این که وزارت امور خارجه آمریکا خواستار تحویل جسد خاشقجی به خانواده این فعال عربستانی شد. یاسین آکتای مشاور رئیس حزب حاکم ترکیه هم گفت بر اساس اطلاعات این کشور سعودی ها جسد جمال خاشقجی را پس از قطعه قطعه کردن با اسید ذوب و نابود کردند.
یک هیئت پارلمانی از لهستان در سفر به سوریه با رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد. بشار اسد در این دیدار گفت یکی از بزرگترین اشتباهات کشورهای اروپایی در قبال دمشق جدایی از واقعیت است که منجر به اشتباه در تصمیم گیری در راستای منافع ملی آنها شد. رئیس جمهور سوریه در این دیدار همچنین بیش از 7 سال جنگ ناعادلانه علیه سوریه را با ابزارهای متنوع از تروریسم گرفته تا تجاوزگری مستقیم و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه تشریح کرد. بشار اسد از پیشنهادهای هیئت پارلمانی لهستانی از جمله تشکیل کمیته پارلمانی لهستانی سوریه برای تبادلات فرهنگی استقبال کرد و افزود سوریه هر گونه برقراری روابط بین ملت‌ها را با آغوش باز می‌پذیرد. اعضای هیئت لهستانی نیز در این دیدار با تمجید از پیروزی‌های ارتش و ملت سوریه در جنگ علیه تروریست‌ها تأکید کردند این دستاوردها خطر تروریسمی را که ممکن بود به کشورهای همسایه و حتی اروپا برسد از بین برد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه درخواست لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا را تصویب کرد. همزمان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن این قطعنامه را قبول ندارد و به زودی تحریم‌های جدیدی علیه کوبا وضع می‌کند. خوشرو نماینده کشورمان در سازمان ملل هم در این جلسه ضمن محکوم کردن تحریم‌های غیرقانونی ضد مردم کوبا، تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران در 37 سال اخیر را یادآور شد و تأکید کرد آمریکا به اعمال تحریم به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف نامشروع خود معتاد شده است.
از زمان ریاست جمهوری جان اف کندی از 1962 تا الان امریکا همه جور تحریمی علیه کوبا اجرا کرده. به قول آقای خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل، تحریم‌های طولانی و ناعادلانه. فیدل کاسترو که مخالفانش هم البته کم نبودند و نیستند، اما امروز نیست ببیند چطور از 191 کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، 189 کشور به تحریم‌های امریکا علیه کوبا نه گفتند. ماندند فقط امریکا و اسرائیل که موافق بودند. نیکی هیلی سفیر امریکا 10 بار تلاش کرد یک جانب گرایی حریف جامعه جهانی شود و سازمان ملل رأی به تحریم دوباره کوبا بدهد، اما نشد. سفیر مستعفی جزیره تنهایی بعد از این باخت گفت:
سازمان ملل باخت.
بلافاصله آل حبیب معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل جواب داد:
Pathological tendency of the United States to distort reality.
شما گرایش بلفطره‌ای به تحریف حقایق دارید. اما حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تحریم‌های آمریکا علیه کوبا لغو می‌شود؟ خیر. چرا؟ چون قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت امسال در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی با توطئه‌های جدید آمریکا مواجه هستیم که این مرحله جدیدی از مبارزه علیه ملت ایران و سفارایی جدیدی است. سردار جلالی در مراسم پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود آمریکا با عملیات روانی و به راه انداختن جنگ اقتصادی در حوزه کالا، بانک و حوزه امنیت در صدد است مردم را تحریک کند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین با اشاره به اینکه 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی سفسود، باید پرده از سیاست‌های مزورانه آمریکا برداشت، چون آنان نقش مؤثری در ایجاد تروریسم دارند.
دیدار با امام رؤوف با پای پیاده. کاروان‌های پیاده روی زائران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تا چند روز دیگر به مشهد مقدس می‌رسند. هر ساله و همزمان با ایام شهادت امام رضا علیه السلام، صدها هزار نفر از عاشقان و دلباختگان این امام همام عازم مشهد رضا می شوند که بسیاری از آنان با پای پیاده و با هدف معرفت افزایی به این سفر معنوی مبادرت می کنند. همکارم حسین شجاع از مشهد گزارش می دهد.
آرام آرام ماه سفر رو به پایان می رود و مغناطیس مهر رضوی محبان را با پای پیاده به سوی خود می کشاند.
از مازندران محمود آباد، وقتی به عشق امام رضا باشه دیگه پیاده روی سخت نیست که.
به خاطر امام رضا 250 کیلومتر پیاده بشم.
من 27 ساله سفر از 3 نفر شروع کردیم، الان شدیم 500 نفر.
کاروان‌های پیاده رضوی برای بهره‌مندی از تسهیلات جمعیت خدمتگزاران امام رضا علیه السلام باید در سامانه اینترنتی مربوطه نام‌نویسی کنند. بنائیان، مسئول واحد فناوری و اطلاعات جمعیت خدمتگزاران امام رضا علیه السلام:
سایت ما داریم که با آدرس اینترنتی زائرین8.com و .ir و زائران8.com و .ir با 4 دامنه در دسترس است.
علی اصغر کارگر، مسئول بخش ثبت نام جمعیت خدمتگزاران امام رضا علیه السلام گفت: مدیران کاروان‌های پیاده هر سال پیش از ثبت نام در جلسات توجیهی و آموزشی شرکت داده می‌شوند.
یک معرفی نامه و یک کپی کارت ملی با عکس که دارن تاییدشون می‌کنیم، سایت رو براشون باز می‌کنیم تا بتونن ثبت نام بکنن. اول محرم تا 20 محرم هر سال میتونن وارد سایت بشن و ثبت نام بکنن به عنوان مدیر کار ما. از 20 محرم تا 40 اینا میتونن زائرانشون رو در اون سامانه ثبت نام بکنن و ما براشون جانمایی میکنیم و قیامک براشون میاد، جاشون کجاست، اسکانشون کجاست، مدیر اسکانشون کیه، شماره تلفنش کیه، میتونن تماس بگیرن با هم هماهنگ میکنن.
پیشبینی برف پاییزی در 4 استان. سازمان هواشناسی پیشبینی کرد بارندگی ها امروز در ارتفاعات تهران، البرز، مازندران و سمنان به شکل برف خواهد بود. دمای هوا نیز در مناطق شمالی کشور 5 تا 8 درجه کاهش خواهد یافت. به پیشبینی سازمان هواشناسی سواحل غربی دریای خزر، سواحل مرکزی و شرقی، غرب خراسان شمالی، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی نیز امروز و فردا بارندگی های قابل توجه خواهند داشت که در استان گیلان و غرب استان مازندران احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
استقرار هوای سرد و برای کشور برای 3 روز آینده داریم. برای 24 ساعت آینده هم به لحاظ بارندگی در گیلان، مازندران، برخی از نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی بارش باران رو داریم. تو ارتفاعات رشته کوه البرز هم در ارتفاعات استان‌های مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران هم بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم. شدت بارش برای امروز در گیلان و غرب مازندران احتمال آب گرفتگی معابر شهری در این مناطق وجود داره. برای فردا روز شنبه در برخی از مناطق استان‌های مثل گیلان و مازندران بارش‌ها به شکل پراکنده ادامه داره. اما این نوید رو بدیم که از روز یکشنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت جنوب غرب و غرب کشورمون در برخی از استان‌های واقع در این مناطق افزایش ابر رو داریم. اواخر وقت روز یکشنبه دیگه بارش‌های پراکنده رو برای مناطق پیش بینی کردیم. همینطور برای دو روز آینده به ویژه امروز در پاره‌ای از مناطق استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، کرمان و هرمزگان وزش بادهای شدید رو داریم که منجر به خیزش گرد و خاک میشه. تهران برای امروز آسمانی کمی نیمه‌ابری گاهی وزش باد رو داره.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران خانوارهای مشمول دریافت بسته‌های حمایتی دولت خواهند بود که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که به این ترتیب 90% بازنشستگان کشوری مشمول این بسته حمایتی خواهند بود.
وزیر امور خارجه کشور ما امروز در صدر هیئتی به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه اسلامی موسوم به D8 به ترکیه سفر می‌کند. کشورهای ایران، ترکیه، بنگلادش، مصر، مالزی، اندونزی، نیجریه و پاکستان عضو این سازمان هستند.
رئیس سازمان دامپزشکی گفت اقدامات صورت گرفته در حوزه مراقبت و واکسیناسیون باعث کاهش 95% شیوع و ابتلا به آنفولانزای پرندگان در کشور شده است.
بانک مرکزی ایران نایب رئیس دوم گروه 24 شد. گروه 24 با سابقه طولانی از وزیران دارایی و رئیسان بانک‌های مرکزی 28 کشور در حال توسعه 3 منطقه آفریقا، آسیا و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب تشکیل شده است.
هواپیماهای متجاوز رژیم سعودی دیشب و بامداد امروز بیش از 30 بار زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. ناحیه همدان در شمال غربی صنعا نیز بیش از 10 بار بمباران شد. تشدید حملات به یمن در حالی است که این کشور دو روز پیش خواستار آتش‌بس و توقف حملات سعودی شده بود.
و سرما، طوفان و بارش برف و باران ایتالیا، فرانسه، اتریش و اسلوونی را فرا گرفته و بخشی از اروپا همچنان ادامه دارد. در ایتالیا شمار قربانیان طوفان و سیل به 14 نفر رسیده است. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم پرسپولیس ایران در دیاری حساس از دور رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 دقیقه صبح فردا با داوری فومینگ چینی مقابل کاشیما انترز ژاپن به میدان میره. در این حال سرمربی تیم کاشیما گفت مقابل پرسپولیس در پی کسب پیروزی و بسته ماندن دروازه خودمان هستیم. گوایوا افسود می‌خواهیم در این بازی عملکرد مثبتی از خودمان نشان دهیم و به دنبال بازی هجومی هستیم. با تمام وجود تلاش خواهیم کرد تا مسابقه رفت را به سود خود تمام کنیم. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم درباره آمادگی و انگیزه بازیکنان و شرایط تیم گفت:
و خب طبیعی همه بچه ها سرحالن و بیصبرانه منتظرن. یه مقدار حالا این اختلاف ساعت ها اذیتمون میکنه، اما تا فردا باید همه چی سر جاش باشه. مصدوم که نداریم، یه مقدار نوراللهی و امید مشکل داشتن، اما اونا هم وضعشون خوب میشه. اصلا نیازی نیست بهشون روحیه بدیم، چون بازی فینال خودش مشخصه. بازی بزرگتر و جالبتر و قویتر از فینال آسیا وجود نداره.
همچنین سرمربی پرسپولیس جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را در دست گرفت. ظهر امروز برانکو انصاری بازیکن پرسپولیس و سرمربی تیم کاشیما با جام قهرمانی مسابقاتی که در ورزشگاه قرار داشت عکس یادگاری گرفتند. برانکو حتی این جام را برای لحظاتی در دست گرفت. همچنین باشگاه کاشیما رئیس افتخاری خود و مدیر سازمان فوتبالش آرتور آنتونیوس کوینبرا ملقب به زیکو را به عنوان فردی که جام قهرمانی را قبل از بازی فینال در جایگاه مخصوص قرار می‌دهد انتخاب کرد. زیکو از ستاره‌های بزرگ دوران خود به حساب می‌آمد و محبوبیت او مانند اکثر بزرگان فوتبال برزیل جهانی بود. او دوران بازیگری را در کاشیما به پایان رساند و سپس دوران مربیگری را در این تیم آغاز کرد. اضافه می‌کنم بازی برگشت تیم‌های پرسپولیس و کاشیما هم 19 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. در این حال گرشاسفی مدیر عامل پرسپولیس هم درباره بازی فینال و روند آماده شدن ورزشگاه آزادی برای مسابقه برگشت گفت:
انشالله فردا با یک نتیجه خوبی بتونیم بیرون بیاییم و برگردیم به کشورمون و در تهران در استادیوم سرخپوش پرسپولیس انشالله کارو تمام کنیم و یه تاریخ سازی دیگه برای پرسپولیس به یادگار بمونه. وقتی اینا نمایندگانی از AFC میان و یه لیستی رو آماده میکنن، بلافاصله ما باید شروع بکنیم از حداقل ریزاش که خیلی زیادن. اینا خیلی با جزئی درست میشه. من فکر کنم الان بالای 95% کارا رو انجام دادن و با حضور خدای وزیر آقای سلطانی فرق که گزارش روزانه داره میگیره و شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی و همه دست به دست هم دادن که این کار به نحو شایسته انجام بشه و من فکر کنم در اون روز بازی و قبل شما استادیوم آزادی زیبایی رو ببینید که لباس نوعی رو به تن کرده برای قهرمانی انشالله.
در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال کشور هم امروز ساعت 15:30 تیم‌های استقلال خوزستان و نفت مسجد سلیمان در اهواز، سپیدود و پارس جنوبی جم در رشت و پدیده خراسان و نساجی مازندران در مشهد و ساعت 16 پیکان تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهر قدس دیدار دارند. سایر بازی‌ها در روزهای آینده برگزار میشه. از مرحله یک چهارم پایینی جام حذفی نیز امروز تیم دسته اولی مس کرمان از ساعت 16:15 در کرمان از فولاد و مبارکه سپاهان پذیرایی می‌کند. تیمای سایپا و استقلال تهران هم از مرحله یک هشتم نهایی اصل روز در ورزشگاه آزادی در وقت عادی و اضافه به تساوی 2-2 رضایت دادن، اما سایپا در ضربات پنالتی 3-1 و در مجموع 5-3 میزبان مدعیش را مغلوب و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. ساموئل سارفو مدافع قنایی دقیقه 32 از زمین اخراج شد تا سایپا حدود 90 دقیقه 10 نفره بازی کند. سایپا در دور یک چهارم نهایی به مسافت تیم صنعت نفت آبادان می‌رود. و در مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری جاده در اصفهان و در بخش تایم ترل انفرادی بهنام آریان و امیر کلاهدوز هر دو از تیم پیشگامان کبیری است و محمد گنج خاندو از سپاهان اصفهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و در بخش استقامت جاده هم به مسافت 70 کیلومتر محمد گنج خاندو، بهنام آریان و محسن رمانی از سپاهان اول تا سوم شدند. این بود خبرهای ورزشی.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:27 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر جمعتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی همچنان با شما هستیم. روز جمعه هست و مثل همه روزهای عمرمون متعلق به